رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز یکشنبه 18 ایول تقدیم شما میکنم. شماره رسمی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان به 14078 نفر رسید. وزارت تندرستی گفت در یک شبانه روز تا 17 ایول 41 مورد نوی سرایت بیماری را ثبت کرد. در عموم به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت بیماری در کشور 110 نفر جان خود را از دست داده، بیش از 13685 نفر شفا یافتند. بعضی متخصصان به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند احتمال شماره گرفتاران بیماری و مرگ و میر از آن از آمار رسمی دیده بیشتر باشد. در همین حال مدیر سازمان جهانی تندرستی تدروس ادهانوم گبریسوس خبر داد که دنیا در آستانه موج سوم وباء کووید 19 قرار دارد. وی گفت 4 هفته پی هم تعداد گرفتاران کرونا ویروس در سراسر دنیا می افزاید و شماره فوتیدگان نیز در حال زیاد شدن است. او یکی از سبب های افزایش گرفتاران را در نوع دلتا کرونا ویروس می بیند که در 111 کشور پهن شده است. گبریسوس به مسئله تقسیم نادرستی واکسینا بین کشورها نیز توجه کرد. به دلیل کمبود واکسینا قسمی بیشتری اهالی دنیا در برابری وبا آسیب پذیر باقی می مانند. نمایندگان حکومت افغانستان و حرکت سلاح به دست طالبان در شهر دوحا پایتخت قطر ملاقات کرده به حاصل شدن پیشرفت و حل مشکلات از راه مکالمه اظهار امیدواری کردند. هیئت حکومت افغانستان را در مذاکرات روز 17 ایول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان راهبری میکرد. گروه طالبان را رهبری آن ملا عبدالغنی برادر سروری میکرد. ملا عبدالغنی برادر در شهر دوحا روز 17 ایول گفت:
گفتگوهای بین الافغانی 10 ماه به این سو ادامه دارد. متاسفانه که برخی مشکلات هست و آن طوری که انتظار می رفت پیشرفت حاصل نشد. اما باز هم نومید نباید باشیم. امارات اسلامی افغانستان تا حد توان کوشش کرده که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد. به همین منظور یک تیم قوی مذاکره کننده را تعیین کرده است. ما مسئولان بلندپایه خود را روان کردیم.
عبدالله عبدالله ضمن سخنرانی در آغاز گفتگوها افزود که تمام کوشش‌ها باید برای خاتمه دادن جنگ و به دست آوردن حل سیاسی روانه کرده شود، زیرا بحران افغانستان را حل نظامی ندارد. او گفت برای به دست آوردن صلح ضرور است هر دو جانب از خودگذشتگی نشان دهند. استرالیا و ایالات متحده آمریکا حادثه گرفتاری دیپلمات‌های آمریکایی و دیگر شخصان رسمی را در شهر وینا به بیماری مرموزی که با نام سندرم گوانا معروف است تحقیق می‌کنند. این بیماری به آن خاطر سندرم گوانا نامگذاری شده است زیرا دیپلمات‌ها و جاسوسان آمریکایی در سفارت ایالات متحده آمریکا در پایتخت کوبا با سبب هنوز نامعلوم در سال‌های 2015 و 2016 به بیماری ناشناخته گرفتار شدند. مسئولان ایالات متحده آمریکا مطمئن نیستند که پشت بسامد های رادیو یا حمله های انرژی که باعث بیماری و حتی آسیب مغزی دیپلمات های آمریکایی و کارمندان خدمات اکتشافی در کوبا، چین، روسیه و دیگر کشورها شدند کی و یا چی می ایستد. مجله نیویورک روز 17 ایول گزارش داد که از زمانی به کار شروع کردن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در ماه ینور تقریبا 20 نفر جاسوسان، دیپلمات‌ها و دیگر شخصان رسمی ایالات متحده آمریکا در وینا از پیدا شدن نشانه‌های به هم مشابه این بیماری مرموز خبر دادند. وزارت کارهای خارجه افسر روز 17 ایول با نشر یک اظهارات گفت که با مقامات ایالات متحده آمریکا در مورد انجام دادن تحقیق مشترک موافق نقشه همچون دولت میزبان کار کرده ایستادند. سخنگوی دپارتمنت دولتی گفت که ایالات متحده این حالت را که به منصبداران آمریکایی در سفارت ایالات متحده آمریکا در وینا مربوط است فعالانه تحقیق دارد. ورونیکا نیکولشینا عضو دسته هنری پوسی رایوت پس از رها شدن از بازداشت دوم در طول کمتر از یک ماه روسیه را ترک کرد. نیکولشینا به تلویزیون داشت گفت بازداشت تکراری او برای اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس بود. نیکولشینا گفت که پس از رهایی از زندان روز 17 ایول فوراً روسیه را ترک کرد و افزود که به باور او ماشینی که وی به فرودگاه میرفت زیر نظارت بود. وی افزود که نکوچیده است و نیت دارد احتمالاً پس از انتخابات قانونگذاری این کشور در ماه سپتامبر به روسیه بازگردد. نیکولشینا روز 3 ایول برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس به 15 روز حبس محکوم شده بود. وی پس از حکم دیگری 15 روزه روز 2 ایول از حبس آزاد کرده شده بود. گروه هنری پوسی رایت سال 2012 زمان معروف شد که 5 عضو این گروه به کلیسای مسیح نجات بخش شهر مسکو در آمدند و از رابطه های کلیسای ارتدوکسی روسیه و سروزیر وقت ولادیمیر پوتین اعتراض کردند. اعتراض آنها از اجرای ترانه که آن را نماز پنک می گفتند زمان رخ داد که ولادیمیر پوتین معرکه پیش از انتخاباتی را پیش می برد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادستانی منطقه کلاب گفت که اتهام اعلان شده به ضد سهراب رحیموف، معاون بازداشت شده شهردار کلاب، اثبات شده و پرونده‌اش روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می شود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. رحیموف ضمن ماده 247 قسمی 3 قلابی و 314 قسمی 2 سو استفاده از وکالت های منصبی کدکس جنایی متهم است. بنابر پرونده به او جریمه یا زندان تهدید می کند. نظری وکیل و نزدیکانش به این عیب نامه دسترس نیست. خوشوقت مشرب زاده دادستانی منطقه کلاب روزی 15 ایول گفت
با وصل پرونده جنایتی نسبت به معاون رئیس شهر کلاب رحیم سورو، پرونده جنایتی از طرف فرکتور شهر کلاب آغاز گردیده با جرم قلابی و استفاده از منصب. اونا اثبات چیدگی ظرف چیدگی همش بیکنو هیچ وقت سیزا نمیدند.
معاون سابق شهرداری کلاب را مقامات انتظامی روزی 5 ایول امسال در قرارگاهش بازداشت کردند. پیشتر نشریه مستقل پیک ماه دکبر سال 2020 رحیموف را برای به تجارت مشغول شدن و نسپاریدن حق استفاده برق تنقید کرده بود. جمشید گل احمدزاده سردار آژانس مبارزه با فساد در منطقه کلاب میگوید
در نتیجه 15 نشاندهنده برای حسابات جریمه بندی کرده شد و 20,000 چند سومانی مبلغ برق مرحله به مرحله پرداخت کرده الکی 50% با معلومات ما پرداخت کرده بود الکی 900 سومانی جریمه شده.
اما سهراب رحیموف در نشست خبری 6 ماه پیش گفته بود که او از پول برق قرضدار نیست.
ما تا خرچا میکنم نام پدر دستگاه گروز پول برق است ما ترانسفورمات شخصی خدمت لیتانس فاکتور ما بود پیشنهاد.
رحیموف یک سال پیش معاون شهردار کلاب تعیین شد و در گذشته اداره آب و نهال پروری شهر را رهبری میکرد. در سالهای اخیر این دومین منصبداری بلندپایه در حکومت کلاب است که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب دستگیر میشود. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشینی کلاب که در گذشته در منصب رئیس شهری استراوشان و وکیل مجلس ملی نیز کار کرده است ماه ایونی سال 2020 دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد، هرچند او پیوندانش حکم را ناعادلانه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
امبودسمن تاجیکستان میگوید با گزارش دپارتمان دولتی آمریکا درباره وضع حقوق انسان در کشور راضی نیست. دپارتمان دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا ماه مارس امسال در گزارش تاجیکستان را به خاطر ربودن مخالفان در خارجه، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرد. اما امبودسمن امید بابازاده روز 15 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت آمریکا کارهای انجام داده حکومت تاجیکستان در سمت حقوق انسان را دیده میگیرد. در نشست وکالتدار آید به حقوق انسان درباره کودکان از عراق آورده و دیگر موضوعها هم صحبت کردند. دیداربینی نزدیکان با کودکان از سوریه و عراق در دو سال پیش آورده را به خاطر پاندمی کرونا ویروس موقتا منع کردند. وکالتدار آید به حقوق کودک گفت هنوز تقدیر آینده و کی به نزدیکانشان برگرداندن آنها روشن نیست. آنها کودکان هستند که پدرانشان در صف داعش جنگیده کشته شدند و مادرانشان در سوریه و عراق زندانی اند. میجگانه بابا جانزاده وکالتدار آید به حقوق حقوق کودک در این باره گفت:
باید برگرداندن کودکان همین رو گفتنی هستم که وزارت و اداره های دخلدار باید این مساله کاربری کرده استودن و هنگامی به یک خلاصه دقیق آمدن و وکالت‌دار باید به حقوق کودک آماده است که به شما معلومات علاوه‌ای پیشنهاد کند.
ماه اپریل سال 2019 دولت تاجیکستان 84 کودک تاجیک را از میدان‌های جنگ عراق و سوریه به کشور آورد. در اول گفته می‌شد که کودکان و نورسان بعد یک مدت به خویشاوندانشان داده می‌شوند. شکایت نزدیکان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی یکی از موضوع‌های دیگری نشست خبری امبودسمن تاجیکستان بود. 17 مارس امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهند که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک از پیوندانشان که در خارج هستند محروم کنند. امید بابازاده وکالت‌دار به حقوق انسان به این درخواست پاسخ گفت:
در جواب تمام صدات کردیم با مقامات وکالت‌دار و سوی مذکور پرکتور جنرالی مراجعه کردیم. پرکتور جنرالی تو اندازه‌ای که ما میدونیم چوراندیشی کرده، البته با قسمت وکالت قبول کردن و مقامات وکالت‌دار وزارت مینات جهت مساعدت کردن مکتوب روان کرد. این روی حل خدا این قسمتش میومد، لیکن قسمت اولش هم چیزی که گفتم در دوره قانونگذاری شخصی که به واسطه البته جمعیت سودی کرده است، بعد از جلگو از دولت دیگر به واسطه مبلغ روان کردن با مؤسسه اسمی، این چیز مهم است.
از نشست وکالت‌دار عاید به حقوق انسان برمی آمد که امبودسمن در بسیار مسئله ها همان چیزی را می گوید که مقامات گفتند، از جمله در مسئله مرشرافکه دانشجویان که انتقاد زیاده را به بار آورده است و وکالت‌دار نیز آن را درست و قانونی می خواند.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. به خانه شد و ز جفا تیار، به خانه شد و ز جفا تیار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. از دست غم دل پریشان است، هر شب شب من شب هجران است، از دست غم دل پریشان است.
در هفته اخیر به تصرف منطقه های نزد مرزی از سوی گروه طالبان ده ها پناهنده افغان به تاجیکستان فرار کردند. در میان آنها نظامیان و ساکنان ملکی هم بودند. باری اخیر روز 14 ایول 347 قرغیز تبار از ولوسوالی یا ناحیه وخان به تاجیکستان فرار کرده بودند. نظرها درباره قبول پناهندگان در تاجیکستان گوناگون است. برخی آنها قبول پناهندگان را درست خواندند، ولی گروهی دیگر آمدنی پناهندگان را در شرایط فعلی نادرست می‌خوانند. حالا نظر ساکنان را یک جای با من نیگورای فضل‌الدین می‌شنویم.
نمی‌دانم کی. این کوری جنوب خطره. خلاص دست خطره.
اگر همی خطر داشته باشند نه که مثال یگان فایده آوری باشه، یگان مثال تنجی باشه، قبول کنم.
نه.
برای چی؟
بایا از دیگر مملکت شد، برای دیگر نیت نبیان، برای همین.
البته ما باید شهروندانی که از جنگ میگریزند بایا را قبول کنیم، لیکن زیر نظارت که ممکن در درونی آنها جنگجویان هم باشند.
خیلی از ما هم هست که با دیگر دولت ها سفر میکند، باید آنها را هم فهمیدن در کار که ما را میفهمم، ما باید آنها را فهمیم.
ما خودمون مشکلات داریم، باز اینها را میخواهید قبول کنید؟ کفالت داده میتوانید؟
ما میگه هونده ایمیگرانت بسیار است، خیلی وضعیتی همون مملکت رو خطه اینج نیست، باید ما هم دستگیری کنیم، همچون خودمون هم که آدم هستیم. همین مشکلی ها بسری ما هم ممکن که آید.
این مور هم وقت یاردم کردن که روی دنیا یاردم کرد، یپان یاردم کرد، امریکا یاردم کرد، ایران یاردم کرد، عربستان سعودی یاردم کرد. ما هم باید همچون بشریت یاردم کنیم.
آدم های مثال کم بزاعت ها قبل کردن کرم ممکن، چون که آخر باید دیگر رو سمی میره باید وزوای دیگه خیل یا خیل داشت.
واقعی چی گفتن نمیتونیم. برای که چیزی که حکومت پیش میبره کن با حکومت مو هیچ رایی نه.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 ایول به ناحیه پنجو همدانی هم سرحد با افغانستان رفت. این سفر در حال انجام میگیرد که طی دو ماه اخیر گروه طالبان اکثر منطقه های هممرز افغانستان با تاجیکستان را به تصرف خود درآوردند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت، امام علی رحمان با افسران و سربازان قسم های مرزبانی نیز ملاقات کرد. با امکان و توانایی های آنها شناس شده است. آقای رحمان همچنین با سربازان و نیروهای ذخیروی خطی دفاعی ولایت ختلان ملاقات داشت. با اطلاع منبع، رئیس جمهور وز در ولایت های بدخشان و تخار و قندوز بلخ افغانستان را مرکب خوانده گفته است. حمایت سرحد تاجیکستان برای امنیت کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع و اتحاد اروپا اهمیت ویژه دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 ایول به ناحیه های مرزی پنجو همدانی هم سرحد با افغانستان رفت. این سفر در حالی انجام می گیرد که طی دو ماه آخر گروه طالبان اکثر منطقه های هم مرز افغانستان با تاجیکستان را به تصرف خود درآوردند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت، امام علی رحمان با افسران و سربازان قسم های مرزبانی نیز ملاقات کرد و با امکان و توانایی های آنها آشنا شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. امام علی رحمان همچنین با سربازان و نیروهای ذخیروی خط دفاعی ولایت ختلان ملاقات کرد و از ضمن سخنرانی خود از جمله گفت:
شب روزهایی که در کشوری همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وضعیت مرکب است، مخصوصا در سرحدات با تاجیکستان، ما از هر لحاظ باید آماده باشیم.
به اطلاع منبع، رئیس جمهور وز در ولایت های بدخشان و تخار و قندوز بلخ افغانستان را مرکب خوانده گفته است حمایت سرحد تاجیکستان برای امنیت کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع و اتحاد اروپا اهمیت ویژه دارد.
تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تیج آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز بومی اجدادی خود، ما باید همه وقت زیرک باشیم، در غفلت نمانیم.
امام علی رحمان روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت تاجیکستان سپارش داده بود که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. در 2 اخیر جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در مرز این کشور با تاجیکستان افزایش یافته است. طالبان 10 ناحیه هم مرز با تاجیکستان را تصرف کردند. در 1 اخیر بیش از 1,000 نظامی افغانستان زیر فشار طالبان به تاجیکستان فرار کردند. مقامات تاجیک میگویند بیش از 900 کیلومتر خط مرز مشترک افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت طالبان قرار دارد و احتمال دارد که پناهجویان بیشتر وارد این کشور شوند. در گذشته آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمانهای بین المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک ها را ادامه خواهند داد. در پی افزایش حمله های طالبان، پکین حکومت کشورهای آسیای مرکزی و بازیگران منطقه مثل ایران و پاکستان و روسیه با نگرانی به وضع ناگوار امنیتی در آستانه مرزهای خود نظارت میکنند. همسایه های افغانستان هم برای حفظ مرز خود از مناقشه ها تلاش دارند با جانب های مهم نزاع از راه دیپلماتی مذاکره کنند. تیمور عمروف کارشناس مرکز کارنگی در مسکو که مسائل مربوط به چین و آسیای مرکزی را تحلیل می‌کند گفت از این سفر یگان نوگانی را انتظار ندارم، ولی پکین این را همچون یک امکانیت برای نشان دادن نفوذ و قدرت خود استفاده خواهد کرد. سفر وزیر کارهای خارجه چین از ترکمنستان 12 ایول آغاز یافت و 2 روز ادامه کرد. بعداً ملاقات در ازبکستان و تاجیکستان ادامه کرد. در دوشنبه ون ای در نشست سالانه وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرد تا به گفته ون وبین سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین موضوع عصر پس از خروج نظامیان از افغانستان را بررسی کند. سازمان همکاری های شانگهای یک ائتلاف سیاسی اوراسیایی است که فعالیتش به مبارزه با تروریسم روانه شده است. حالا چین و قزاقستان، قرغیزستان و روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و هند و پاکستان عضو این سازمان هستند. ائتلاف یک وسیله اساسی بود که توسط آن پکین توانست موقع خود را در آسیای مرکزی و کشورهای دیگر گسترش دهد. هم‌اکنون در شرایط ناامنی در افغانستان، چین می‌تواند موقع خود را در این کشور باز هم بیشتر کند. افزایش حمله های طالبان همسایه های افغانستان در قسمت شمال را نگران کرده است. آنها هم در اقدام های اخیری که در منطقه براه مانده شد شریک بودند و در نشست سازمان همکاری های شانگهای هم شرکت نمودند. نماینده های طالبان در هفته اخیر از اسلام آباد، مسکو و تهران دیدن کردند. هدف از این گفت و شنید های طالبان هم آرام کردن همسایه های ناآرام و نیگران افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از آن بود. یک هیئت طالبان روز 8 ایول در مسکو گفت صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان، طالبان بر روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی آورند. تاجیکستان از نگاه امنیتی در منطقه یک از کشورهای کلیدی است. در پایگاه عظیم نظامی در این کشور حدود 7,000 سرباز روس جای گرفتند. همچنین در مرز تاجیکستان با افغانستان دیدبانگاه نظامی چین قرار دارد. این یگانه نشانی نظامی پکین در منطقه است. رابطه های تاریخی طالبان با گروه های تندرو اویغور که با القاعده پیوستند ریشه های چندین ساله دارد. این گروه ها به خصوص جنبش اسلامی ترکستان در گذشته باعث به نگرانی شدید پکین بودند. چین وجود چنین گروه های افرادگرایی را برای سرکوب سازی در شینجان استفاده کرده است. بنابر اطلاع سازمان ملل در چین بیش از 1,000,000 اویغور، قزاق و قرغز و اقلیت های دیگری مسلمان را در یک اردوگاه با نظام سخت جایگیر کردند. بسیاری از جنگجویان اویغور که پیشتر در افغانستان جایگیر بودند سالهای اخیر به سوریه کوچ بستند. اما بنابر گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2020 صدها تن آنها همانا در این کشور موندند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بعضی از ساکنان شهر و ناحیه‌ها در سوخت نگان هر روز چند ساعت از برق محرومند. چنین شکایت از ناحیه های اشت و واجان غفوروف، ظفرآباد و دوشتیش و عینیم و شهر استرافشان به دست ما رسید. وزیر انرژی تاجیکستان در جمعه روز 12 ایول کمبود نیروی برق را تصدیق کرده، آن را به گرمی هوا و تاثیرش بر زیرستگاه های برقی ربط داد. او گفت با اندیشتن چاره های تکنیکی مسئله تا 13 ایول پوره حل خود را می یابد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برای شما منظور خواهم کرد. عبدالرحیم آخونوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید هرچند پول برق را در وقتش و به کم و کاست می سپارند، در ایام تابستان از کمبود برق رنج می کشند.
سیر نه من میروزی سیر روز بودستی میروان یک پگوه میمونه بعضی من آوز من این خلاق مود من آوز نیست.
جمشید عویزوف ساکن دیگری ناحیه باباجان غفوروف گفت
تخونه ایگاه هفته سیاتر نه تشل نورزه
کدوم وقتی ها میکشن سویتر؟
دینه تخمینه دهنیم یونزان دو کشتن سینده در گرونده.
بر اساس مراجعت ساکنان بجز از مرکزی ولایت سوخت معمولا در شهر و ناحیه های دیگر محدودیت برق جریان دارد. ساکنان شهر استرافشان از ویگان زود زود شاهدی بی برقی ها می شوند.
وقتی من میخوزم پول گیرم، مبلغ گیرم، وقتی کارتان در بانکوان موندم، سید مون. و این دومی 20-30 دقیقه هستی، بعدا سید اومد، لیکن دیگر نه هسته گروه میشد و نه مبلغ.
نقل کرد ساکن شهر اسفندیار حیطوف. این وضعیت در حالی است که ساکنان میگن خاموش شدن برق نه تنها آنها را از روشنایی، بلکه زمین کشت را از آب و تلفن های همراه را از موج محروم میکند. مسئولان اداره شبکه های انتقال برق در ولایت سوخت دلیل محدودیت برق را در ناحیه ها به یک بار گرم شدن هوا و تأثیر آن به کار زیرستگاه های برقی ربط دادند. محیدین احمدزاده رئیس شبکه های انتقال برق ولایت سوخت روز 12 ایول گفت
گرمی هوا نیا تاثیر میکنه روی تو چیزی 6 گرده تو برو آمد سایزو تو گرمشه تمیخی خوابتو میشه نوقی گرمی افت زین بری گرمی همیخی گرم آهن آب کری سود است.
و گفته مسئولان در صورت پایین شدن گرمی هوا احتمال مشکلی محدودیت برق از میان می رود. اکثر ساکنان تاجیکستان هر سال در فصلهای تیره ماه زمستان و اول بهار بنابر یخبندی و کمبودی آب در آبانبارها با لیمیت یا محدودیت نیروی برق می گیرند. مقامات میگن این وضع موقتی است، ولی ایده از ساکنان آن را کمبود چندین ساله میشمارند که باید هر چه زودتر حل و فصل شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت‌های خارجی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس می‌فرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش‌های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه می‌خواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون می‌برد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد. کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات یعنی جنسکی یعنی اروپیسکی یا پلات دیگر اما سوال که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی مثلا 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون 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 ده حرفی که همید همه طرف با اخری موندهی پلان با یک تنشان بسید کرده مردم ها جزا کردن مردم ها کشاف کردن و اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه عموماً نشوه چی کرده بانکروت چی کرده.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کویی داشت که اول تو برابر جنگل کردای نتیجه اخیرا برداشت
نمی‌کند. ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد،
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجوی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمدار جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قراری دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده به برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. آغاز المپیاد توکیو بیشتر از یک هفته مانده است. پایتخت ژاپن علاکه برای قبول مهمانان و اشتراک کنندگان بازی ها آماده است. روز 13 ایول در توکیو دهه المپی کشوده شد. آن در ساحل خلیج توکیو جایگیر است. در دهه 18,000 ورزشکار و دیگر نمایندگان دسته های ملی جای می گیرند. ورزشکاران 5 روز پیش از آغاز مسابقات به دهه می آیند و نه دیرتر از 2 روز انجام آن باز پس می روند. شبکه طبی در اینجا شبانه روزی کار خواهد کرد. این امکان می دهد که پنجشنبه کرونا ویروس در خود دهه نظارت کرده شود. علاوه به دهه، مرکز رسانه های خبری المپی رسما افتتاح یافت. زیاده از 6,000 نفر خبرنگاران اکریدیتاسیه شده المپیاد توکیو را انعکاس خواهند کرد. یادآور می شوم المپیاد توکیو 2020 به علت پاندمی کووید 19 یک سال موقوف گذاشته شد. بازی ها در پایتخت ژاپن از 23 ایول تا 8 آوگوست برگزار می شوند. در المپیاد توکیو تاجیکستان را 10 ورزشگر سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کامران شاهی استوپیریان، تیمور رحیموف، درشتای جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف، اوید با بوکس، ایلدار احمدیف، اوید با ورزشی سبوک، آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف، اوید با شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسون بی شریپوا که به بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت لت خوردن پایش به توکیو نمی رود. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان، هیئت ورزشی کشور با شمول 23 نفر مسئولان ساحه، ورزشکاران و مربیان صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های 32 تابستانه المپی با پایتخت ژاپن سفر خواهد کرد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، پرچمبردار تاجیکستان، در مراسم افتتاح بازی های 32 تابستانه المپی که روز 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می گردد انتخاب شد. در این باره به رادیوی آزادی از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع، این تصمیم در جلسه اسمبلی کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین المللی جودا در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب راحت به المپیاد توکیو شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که با مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
دلشاد نظرف، معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان گفت که بر اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، غالبان و جایزه داران بازی های المپی با مکافات پولی سرفراز خواهند شد. وای افزود:
جایزه پرزیدنت کاری خیلی خوبه، استیمول کلون میشود برای ورزشگر. بسیار ترینرها گاو زدگی بودن، همی یگان ورزشگر میره مسابقه میپرسند چی میشود بعد اومدن. اوزی ورزشگر میروان مربی میتونه نشون دادن منا میبیوی 300,000 بازیکن المپی 252 جو 200,000 سیوم.
حکومت ژاپن با مقصد جلوگیری از پهنشوی کووید 19 در دوره المپیاد در پایتخت شهری توکیو حالت فوق العاده جاری کرد. سروزیر ژاپن یوشیهید سوگا تصمیم گرفت که شهر را از 12 ایول تا 22 آوگوست زیر محدودیت های شدیدترین نگاه دارد. از جمله المپیاد توکیو 2020 بدون مخلصان برگزار می شود. در ابتدا سازماندهندگان المپیاده توکیو راضی بودند که حداقل 10,000 مخلص یا 50% اقتدار انشاءات ورزشی را اجازت دهند. اگر توکیو از وضع فوق‌العاده بیرون می شد، از زمان سرزدن پاندمی کووید 19 در اول سال 2020 این چهارمین حالت فوق‌العاده توکیو خواهد بود. تدبیرهای پیش بینی شده برای پایتخت از منع غذاخوری در طرفخانه ها و درخواست بستنی آنها تا ساعت 20 عبارتند. ما امیدواریم که آدمان را در تعطیل تابستانه تا دمی که همه واکسینه می گیرند حفظ کنیم. گفته است یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر احیای اقتصادی، مسئول واکنش کووید 19. ژاپن تنها حدود 16% اهالی خود را پوره ام کرده است. در ژاپن تا حالا بیش از 800,000 حالت گرفتار شوی به کووید 19 به قید گرفته شده است که در نتیجه حدود 15,000 نفر به هلاکت رسیدند. دسته منتخب ملی فوتبال ایتالیا که در بازی نهایی بر منتخب انگلیا از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متری با حساب 3-2 پیروز شد، با عنوان قهرمان اروپا دست یافت. بازی نهایی شب 11 ایول در ورزشگاه اومبلی لندن با حضور 67,500 تماشابین برگزار شد. حساب را در آغاز نیمه اول دیدار در دقیقه دوم لوک شو، حمایتگر 25 ساله منتخب انگلیا، باز کرد. ضمناً این زودترین گل در تاریخ فینال قهرمانی اروپا می باشد. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 67 لیاناردو بونوچی، حمایتگر 34 ساله منتخب ایتالیا، حساب را برابر کرد. زمانی اساسی بازی با حساب 1-1 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. غالب را سلسله پنالتی معین نمود. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان ایتالیا آمد کرد و آنها با حساب 3-2 غالب شدند. به این ترتیب منتخب ایتالیا با رهبری سرمربی روبرتو منچینی باری چهارم در تاریخ خود به فینال قهرمانی اروپا راه یافت و باری دوم غالب شد. منتخب انگلیا با رهبری سرمربی گارت ساوتگیت بعد 55 سال بخت شرکت در فینال قهرمانی اروپا مشرف گشت و در تاریخ خود نتوانست بار دوم مدال های طلای این مسابقه بزرگترین قاروی را به دست بیارد. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی در ورزشگاه اومبلی لندن دایر گردید، به دسته غالب ایتالیا جام قهرمان اروپا و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب انگلیا گردید. دسته های منتخب اسپانیا و دانیا مقام سوم را صاحب شدند. قهرمانی اروپا 2020 می بایست تابستان سال گذشته برگزار می شد. اما بنابر پاندمی کرونا ویروس مسابقه به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بازی ها از 11 ایون تا 11 ایول در 11 ورزشگاه 11 شهر 11 کشور اروپا برگزار شدند. در قسم نهایی قهرمانی اروپا 2020 24 دسته منتخب ملی قاره اشتراک داشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. طبق نتیجه های قرعه کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022، منتخب جوانان تا 23 ساله فوتبال تاجیکستان به گروه بی شامل شد. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های منتخب جوانان ایران، لبنان و نیپال خواهند بود. بازی های سبقه انتخابی از 23 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شوند. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان، گفت که از نتایج قرعه کشی قناعتمند است. وی افزود:
پرانالیزیرویم با ایگرو نشک سپرنیکف.
ما رقیبانمان را می آموزیم، بازی هایشان را تحلیل می کنیم، جای ضعف آنها را آشکار نموده به خلاصه می آیم که مقابل آنها چگونه بازی کنیم. مقصد اصلی ما به دور بعدی مسابقه راه یافتن است، چون این امکانیت را داریم، زیرا که بازی ها در دوشنبه برگزار می شوند و به دستگیری مخلصانمان امید می بندیم. ما فعلا از پی پررکونی حیات دسته هستیم.
سستاوم از کمپلیکتوانیم کمانده.
قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های جوانانی تا 23 ساله در شهر تاشکند دایر گردید. در نتیجه 43 دسته به 11 گروه تقسیم شد. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافت. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه غرب در تاجیکستان، بحرین، اردن، کویت، قطر و امارات متحده عرب برگزار می شوند. در منطقه شرق گروه ها را مغولستان، اندونزی، سنگاپور و تایبه چین میزبانی خواهند کرد. با قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان برگزار می شود، غالبان 11 گروه و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها راه پیدا می کنند.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران فوتبال. رپورتاژمان را از استادیوم مرکزی دینامو سر می‌کنیم. از طرف راست میدان با توپ بازیگری صاحبان میدان کلیوانوف و در دست او فوزایلوف. کلیوانوف توپ را با قفا با کاپیتان خود لاسیف پرتاب. هجوم بازیگران دینامو ادامه دارد. پاسکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ را رشید رحیموف به دروازه‌بان اندری مرانیک پرتاب.
این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دینامو مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف، یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنتا تا کنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان، اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند. زرینه عبدالواحد خبرنگار میگوید:
سهم این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن، یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزالله لطیف هستند می باشد. و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمادهای گوناگون ورزش مجریگی میکنند و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزش تاجیکستان خیلی زیاد شدند.
اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن، حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. رحمتشاه عابیدوف خبرنگاری ورزشی گفت:
در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون ترین با این سوها راه میافت که امروز باشد خیلی شخصانی عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخا دورن و عموماً ورزشگر نیستند. خودی نرزالله لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اوید با فوتبال است. کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است. فکر میکنند که نرزالله لطیف فقط روزنامه‌نگار است.
شرکت داران انجمن خبرنگاران ورزشی بر اینند که خبرنگاران بخش ورزش باید مکتب خاص خود با استادان با تجربه را داشته باشند. حاتم حمید خبرنگار میگوید:
خوشبختانه استادانی که در ساحه ژورنالیستیکی تاجیک و خاصه در ساحه ژورنالیستیکی ورزشی سهمگذار هستند در تاجیکستان ما کم نیستند.
انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزشی رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی میکنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، برای برنامه جهانی ورزش.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهایی به مادرهای در به تنهایی